ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده این مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا در ثانیه‌های ابتدایی 23مین روز از اسفند ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم فرهنگ قویمی که اینجا در استودیو در کنار ماست. فرهنگ درود بر شما.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، بر پایه گزارش سازمان اورژانس ایران در حوادث آخرین چهارشنبه امسال 14 تن جان باخته و 93 مورد قطع عضو شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در روز سه‌شنبه 405 مورد آسیب به چشم و 484 مورد نیز سوختگی ثبت شده است. این آمار تا ساعت 7:30 شب گزارش شده که نسبت به سال پیش 24% افزایش نشان می‌دهد. در طی اسفند ماه نیز به گزارش خبرگزاری ایرنا شمار آسیب دیدگان بر اثر استفاده از مواد محترقه به 623 تن رسیده و کل مصدومان حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری 611 تن بوده است. در خبر دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که علیه عوامل کلیدی گروه موسوم به الاشتر مستقر در ایران و تسهیل کننده مالی گردانهای آن به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اقدام کرده است. برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و مالی روز سه‌شنبه گفت اقدام امروز که با هماهنگی پادشاهی بحرین انجام شد تأکیدی است بر تعهد جمعی ما برای برهم زدن نیروها و تهدیدهای بی ثبات کننده ایران، به ویژه آنهایی که شرکای ما را در منطقه و سراسر جهان تهدید می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا سازمان و این گروه شامل عبدالله احمد حسین الدمامی، علی عبدالله احمد ابراهیم الشوفا و حسن احمد رازی حسین سرحان را که عضو گردانهای الاشتر مقیم ایران خوانده به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. همچنین عیسی صالح، عیسی محمد سلمان که سرمایه‌گذاری مالی گردانهای الاشتر و مقیم ایران معرفی شده تحریم شده است. آمریکا را متهم به انتقال پول از طرف ایران برای این گروه در بحرین کرده است. در خبر دیگر، وبسایت پولیتیکو به نقل از چهار مقام آمریکایی که از تصمیمات دولت جو بایدن آگاهی دارند نوشته در صورت عملی شدن حمله ارتش اسرائیل به رفح در جنوب باریکی غزه، رئیس جمهور آمریکا کمک نظامی به اسرائیل را مشروط خواهد کرد. این وبسایت آمریکایی نوشته صراحت جو بایدن در برداشتن چنین گامی نشان تشدید تنش در روابط او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که تلاش‌های آرام دولت بایدن برای مهار جنگ بین ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس را رد کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. واشنگتن پست نیز این هفته نوشته بود دولت بایدن منع استفاده اسرائیل از سلاح آمریکایی در صورت حمله به رفح را بررسی می کند. جو بایدن اخیراً به شبکه تلویزیونی MSNBC گفت تلفات گسترده غیر نظامیان برای او خط قرمز است و نمیخواهد شاهد کشته شدن 30,000 فلسطینی دیگر باشد. و در خبر دیگر، یک آژانس نظارتی بریتانیایی و شرکت امنیت دریایی امری اعلام کردند که بر پایه گزارش‌ها چندین نفر پس از سوار شدن به یک کشتی باری در سواحل سومالی کنترل آن را به دست گرفتند. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز سه‌شنبه خبر داد که این حادثه در 600 مایل دریای شرق موگادیشو پایتخت سومالی رخ داده است. خانم رویا،
سپاس از فرهنگ قویمی که همراه ما بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو به روایت کرد برای ما. اما آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین همزمان با ادامه حملات حوثی‌ها برگزار می‌شود. بحران مهاجرت پرستاران از ایران، حدوداً 240 هزار پرستار در ایران فعالند. و به اذعان رئیس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه ای، 1,800,000 تن در ایران هیچ راهی برای کسب درآمد ندارند. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همزمان با ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در دریای سرخ، روسیه، چین، ایران اعلام کردند که از سه شنبه رزمایش مشترکی را در آب‌های خلیج عمان و دریای عرب با هدف امنیت اقتصادی دریایی برگزار می‌کنند. بر اساس این بیانیه، رزمایش مشترک با نام کمربند مرکب امنیتی دریایی 2024 برگزار شده است. بنیامین سعد در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او درباره تعداد برگزاری چنین رزمایش‌ها و از اهداف آن در منطقه به ویژه با توجه به عملیات حوثی‌ها پرسیده است.
یک رزمایش تحت همین نام در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و قبل از اون هم رزمایشی بود در بهمن 1400 تحت همین عنوان، کمربند امنیتی دریایی 2022 در دریای عمان و در عرصه دریای عرب صورت میگیره.
هدف از این رزمایش به نظر میرسه سفارایی یا هماوردی با جبهه غرب باشه، به خصوص الان که روسیه هم درگیر جنگ با اوکراین هست و خط و نشانهایی که هر روز کشیده میشه، حالا برخیش جنبه تبلیغاتی داره، برخیش هم خب جنبه نظامی و امنیتی. دلیل اصلی این که در این زمان داره این اتفاق میفته چه هست؟
در وهله اول من فکر میکنم که بیش از اون که ما این رو از نظر نظامی یک ارزندام به حساب بیاریم، این فقط جنبه یک حضور داره که ما میتونیم در این منطقه حاضر باشیم. در این رزمایش از دید نظامی بخوایم نگاه بکنیم، یک ناوگروه از ناوگان اقیانوس آرام روسیه اومده و همینطور ناوگروه 45 چین و همینطور ایران هم که حدود 10 ناو و ناوچه و 3 فروند هلیکوپتر شرکت داده. اهداف نظامیش که اون گونه عنوان شده، تأمین امنیت فعالیت‌های به حساب اقتصادی و دریایی در منطقه است. تو این شرایط و اون چه که در دریای سرخ و به طور کلی در خلیج عدم میگذره، هدف رو زیر سوال میبره.
خب بنابراین چه کارهایی در این رزمایش انجام میشه و اساسا اهمیتش چه است؟
کارهایی که دارن در چارچوب این رزمایش 5 روز انجام میدن، یک رزمایش صرفا کلاسیکه و گفتن که شلیک توپخانه بر روی اهداف تعیین شده ما میخوایم انجام بدیم، تمرین آزادسازی یک کشتی که گروگانها در اون باشند و همینطور تجسس نجات و کمک به کشتیهای در حال انتظار، ممکنه چند تا موشک شلیک بکنند. ولی در این حال همین که این سه تا نیروی دریایی، یعنی نمایندگانش که دور هم جمع شدن که طرح بنویسن برای اجرای این رزمایش و همین که در جریان اجرای این رزمایش تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی صورت میگیره، این مهمه. و جمهوری اسلامی هم به باور من حد اکثر فایده تبلیغاتی رو سعی خواهد کرد که از این کار ببره.
اما از دید سیاسی انجام چنین رزمایش هایی چه پیام و اهمیتی داره؟
از دید سیاسی من فکر میکنم فقط برای نشان دادن نوعی هماهنگی و همکاری نزدیک نظامی بین این سه کشور، یعنی ایران و چین و روسیه، در حالی که اون دو کشور دیگر وضعیت دیگری دارن در عرصه نظامی. جمهوری اسلامی یه عضو خیلی کوچیکه که وارد میدان شده و به باور من واقعا نقش عمدی نمیتونه بازی بکنه و از دید روسیه اگه بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، همیشه از جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار استفاده کرده برای پیشبرد اهداف نظامی و حتی استراتژی خودش وقتی که با دیگر کشورها روبرو میشه. اجرای این رزمایش در حالی که در دریای سرخ داره این اتفاقات میفته و حوثی ها خود روسیه و چین خارج از اون تامین امنیت در اون منطقه هستند. برای نمونه چین رو میدونیم که چین تا به حال کارهایی رو که حوثی ها دارن انجام میدن این رو محکوم نکرده به طور رسمی. تنها حرفی که چین زده به جمهوری اسلامی بوده که تلاش بکنیم که حوثی ها تنش رو و به طور کلی کارهایی رو که انجام میدن این رو گسترشش ندن. در این حال خود چینی ها چند تا از ناوهای خودشون یعنی همین ناوگروه 45 رو در خلیج عدن گذاشتن و اون گونه که خودشون گفتن تا به حال 72 کشتی چینی و غیر چینی رو در خلیج عدن اسکوت کردن. ولی همکاری با اون ائتلاف دریایی آمریکا پراسپریتی گاردین نگهبان رفاه و همینطور ائتلاف دریایی کشورهای اتحادیه اروپا که هر دو در کنار یکدیگر در دریای سرخ و خلیج عدن همکاری میکنن هیچ ارتباطی نداره، اونها کارهای خودشون رو انجام میدن.
حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا از رزمایش مشترک روسیه، چین و ایران گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیش از 4 دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی گذشته، ولی حکومتی که از ابتدا با شعار کمک به محرومان و مستضعفان به قدرت رسید نه تنها تاکنون موفقیتی در محو فقر نداشته، بلکه حتی ابعاد گسترده تری به این موزله اجتماعی افزوده. شاهین بشیری گزارش میده.
رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر 1,800,000 نفر در 2020 محله زندگی می کنند که برای کسب درآمد هیچ راه حلی ندارند و حتما باید مورد حمایت قرار بگیرند، چرا که به دلایلی از جمله معلولیت امکان این که درآمد مستقلی داشته باشند را ندارند. به گزارش ایلنا، علی آقا محمدی افزود علاوه بر این جمعیت 1,800,000 نفری 5,000,000 نفر در این محلات سکونت دارند که برای کسب درآمد باید توانمند شوند. به گفته ایوی فرزندان برخی از این سرپرست های خانوار در حال تحصیل هستند، اما برای شرکت فرزندان این افراد در کلاس های کنکور باید کمک هایی صورت بگیرد و فرزندان برخی از این افراد بازمانده از تحصیل هستند و باید کمک شوند تا به تحصیل برگردند. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در تشریح مسائل مرتبط با فقر روزافزونی که جامعه ایران با آن دست و گریبان است به رادیو فردا چنین میگوید.
نکته اساسیش اینه که خب به باور من و برداشت من از صحبت‌های عضو اقتصادی دفتر رهبری اینه که 1,800,000 سرپرست خانوار منظورشون هست و 1,800,000 سرپرست خانوار یعنی یک چیزی حدود 6,000,000 نفر که میتونن زیر مجموعه اینها باشن، در مجموعه زیر مجموعه سرپرستان خانوار و این مشکل رو دارن. این 1,800,000 نفر نمیتوانن کاری داشته باشن و درآمدی کسب کنن و قاعدتا خانواده اونها هم محروم هستن از بسیاری از اتفاقات، از بسیاری از نیازهای اولیه زندگی. ولی داستان اینه که قرار بود جمهوری اسلامی برای اینها، برای حل مشکلات اینها و مسائل اینچنینی یک مجموعه به اسم کمیته امداد کمک رسانی بکنه، اما امروز شاهد هستیم اعلام میشه خط فقر در تهران، یا همون بهتره بگیم بحث حداقل هزینه سبدی معیشتی در تهران به 32,000,000 تومان رسیده. اوریج یا متوسط کشوریش بیش از 25,000,000 تومان، بین 25 تا 28,000,000 تومان داره برآورد میشه. و اون کمیته قضایی که به اسم مستضعفان و فقرا ایجاد شده، کمیته امداد امام خمینی، اون در نهایت بیشترین کمکی که به خانوارها میکنه و به افراد میکنه زیر 2,000,000 تومان هست و در بسیاری موارد زیر 1,000,000 تومان است. بنابراین ما اگر قرار بدهیم میزان کمکی که این مجموعه میکنه با میزان و حداقل نیازمندی های روزانه این افراد، میبینیم که بود و نبود اون مجموعه برای مردم حداقل فرقی نداره. و نکته تأسف بار در این موضوع اینه که این روند ادامه خواهد داشت، این افراد اضافه خواهند شد، چون شاخص های اقتصادی که نهادهای رسمی همین دولت جمهوری اسلامی منتشر میکنه نشان میده که در ماها و سالهای پیش رو وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب اون معیشت مردم بسیار بسیار بدتر خواهد بود و باید منتظر بحران‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی باشیم.
نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص فلاکت سه مؤلفی هستند که آمار نشان می‌دهند دست کم در 5 سال گذشته به جای بهبود رو به زوال رفتند. خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی رسمی اعلام کرد که خط فقر در ایران در 2 سال گذشته حدود 65% رشد کرده است. بر اساس اعلام این نهاد حکومتی نرخ فقر طی 1 دهه جمعیتی در حدود 11 میلیون نفر را به زیر خط فقر کشور کشانده است. پس از آن وبسایت خبری جماران به نقل از فرشاد مؤمنی اقتصاددان نوشت که از هر 3 ایرانی تقریبا 1 نفر به معنای مطلق فقیر است. فرشاد مؤمنی این موضوع را با استناد به گزارش‌های مرکز آمار اعلام کرد و گفت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی 100 سال گذشته ایران دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از 3 سال رسیده است. هرچند در همین زمان و با فقیرتر شدن مردم ایران گروهی اندک که اغلب ذی‌نفعان و وابستگان به نهادهای قدرت و ثروت هستند بر میزان دارایی و ثروتشان افزوده شده است. فقر مؤلفه است که با حضورش در جامعه باید انتظار ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی را نیز داشت. یک مقام دادگستری تهران روز شنبه 4 آذر ماه اعلام کرد برای اولین بار در تهران بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه‌گانه تهران سارقین هستند، در حالی که قبلاً این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بوده است. همان گونه که بدیهی به شمار می رود، مقامات پلیس و قوه قضاییه در سالهای گذشته بارها عامل اصلی افزایش سرقت را فقر اعلام کردند.
با همه محدودیت‌هایی که در نشر آمار فقر در ایران وجود داره، تقریبا هر روز در رسانه‌های داخلی ایران از این موضوع می‌شنویم. تقریبا از سال 1400 بود که آخرین آمار در خصوص تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور منتشر شده. بر اون اساس، یعنی این عدد مال سال 1400، بر اساس این آمار بیش از 3,300,000 خانواده با جمعیتی حدود 12 میلیون تن تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی قرار داشتن. همین امروز تجارت نیوز به نقل از یک اقتصاددان نوشته بود که 40% ایرانیان زیر خط فقر و 30% در آستانه اون قرار دارن. گزارش فقر رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری.
بازار تلفن‌های ساری
مهر داشته
شده مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شما همراه رادیو فردا هستید. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد دارید، ما بهترین شنونده صدای شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و اونجا هم برای ما پیام بذارید. اما ابوالقاسم طالبی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، میگوید مهاجرت پرستاران از ایران از مشکل به بحران تبدیل شده. او گفته در حال حاضر حدود 240,000 پرستار در کل کشور فعال هستند، ولی حتی اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور باز هم پرستار استخدام بشه و افزوده بشه، باز هم ایران از استاندارد جهانی خیلی عقبه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
هشدار پشت هشدار. شرایط بحرانی در سیستم درمانی کشور به خاطر کمبود پرستار و همزمان طولانی شدن صف مهاجرت. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی از مهاجرت 3000 پرستار در سال میگوید و این تعداد را فاجعه میخواند. ابوالقاسم طالبی روز دوشنبه 21 اسفندماه در گفتگو با رادیو سلامت تاکید کرد که مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است. پیش از این نیز محمد میرزا بیگی رئیس سازمان نظام پرستاری ایران نسبت به آمار مهاجرت پرستاران هشدار داده و گفته بود روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. او همچنین در کنار این آمار از بازنشستگی حداقل 6000 پرستار در سال خبر داده و گفته بود زنگ خطر برای سیستم درمانی ایران به صدا در آمده است. ارزیابی ها و برآوردها و گزارش ها نشان می دهد که همزمان با کمبود پرستار و آمار رو به افزایش مهاجرت پرستاران، سیستم درمانی ایران حالا از کمبود دارو هم به شدت رنج می برد. یک پرستار در تهران به رادیو فردا گفت پرستاری یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست، اما این سختی ها در ایران مضاعف است. او به شیفت های طولانی، استرس و حتی کمبود دارو که در نهایت به مرگ بیماران منجر می شود اشاره کرد.
شیفت‌های سخت و طولانی، کمبود نیرو، کمبود وسایل، تمام اینا باعث میشه استرس زیادی به پرستار وارد بشه، مخصوصا الان که دیگه کمبود دارو. من مریض قرص دیگوکسین میخواد تو بخش قلب، حالا میره میبینه نیست. شیفت قبل هم مثلا گفته که همچین قرصی ما تقاضا دادیم، داروخونه گفته اگر بود بهتون میدیم، ولی در حال حاضر وجود نداره. خب این پرستار باید چی کار کنه؟
این پرستار در ادامه گفت میگویند ما پرستاران فرشتگان حیات و سلامتی هستیم، در حالی که خودمان شرایط کاری و زندگی مناسبی نداریم، با مشکلات معیشتی هم روبرو هستیم و حق هیچ گونه اعتراضی هم نداریم.
در واقع یک پرستار انگار که با بیمارستان ازدواج میکنه از روز که وارد این حرفه میشه و تمام وقتش بین خونه و بیمارستان صرف میشه، اصلا وقتی نمیمونه نه برای خانوادهش، نه برای بچهش، نه برای چی. حالا میخواد به سراغ حقوق و مزایاش، میبینه که مثلا سر موعد که باید حقوق بدن میشه 1.5 ماه دیگه، هی میگن حقوق که میدن فردا میدیم، پس فردا میدیم، و فعلا از حقوق خبری نیست، بودجه کمه و اضافه کارهای طولانی و اجباری که اگر که شما این شیفت رو نمیایید خب میتونید تشریف ببرید بیمارستان. و یک پرستار شاید نخواد اون شیفتو بده، ولی از ترسش، از ترس اینکه شغلش رو از دست نده مجبوره. خب اگه بخواد اعتراض کنه اینجا دو حالت پیش میاد، یا بهش انگ سیاسی میزنن و همون بدبختی ها و زندان و این حرف ها، و اگر انگ سیاسی نزنه بیمارستان میندازنش بیرون. خب وقتی در نهایت یک پرستار فکر میکنه که کم کم داره فرسوده میشه، اون شادی و نشاط و جوونیش داره هلکی هدر میره، بدون اینکه آینده‌ای در انتظارش باشه، بدون اینکه خونه‌ای داشته باشه، بدون اینکه مزایایی داشته باشه، خب به فکر مهاجرت میافته دیگه.
در سالهای اخیر جامعه پرستاری ایران در پی افزایش نابسامانی و عدم امنیت شغلی و عدم تحقق وعده‌های صنفی و اقتصادی با توجه به تورم جاری در کشور بارها دست به تجمعات اعتراضی زدن. مقام‌های جمهوری اسلامی اما برخلاف وعده‌هایشان نه تنها پاسخگوی مطالبات صنفی پرستاران نبودند، بلکه در مواردی حتی برای تعدادی از این پرستاران معترض تنها به دلیل شرکت در تجمعات صنفی 6 ماه حکم انفصال از خدمت صادر کردند.
در سالهای گذشته به غیر از پرستاران، دیگر کادر درمانی هم به غیر از کشورهای اروپایی حتی ترجیح دادن به کشور ترکیه مهاجرت کنند تا زندگی آرامتری رو برای خودشون بسازند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
آیا میدونستید آدم های شب زنده دار که به نظر میرسه هرگز ساعات اولیه صبح و بیدار شدن رو دوست ندارن، ممکنه با روش هایی بتونن سحرخیز بشن؟ درسته، راه های ساده وجود داره که باعث میشه هنگام صبح و پس از بیدار شدن احساس بهتری داشته باشیم، حتی اگر عادت به شب زنده داری داشته باشیم. کیان منوی نگاهی کرده به یک مقاله در این مورد از روزنامه نیویورک تایمز.
ویشا کدیهی استادیار روانپزشکی در دانشگاه روچستر میگوید ساعت هر کس برای خواب و یا بیداری کمی متفاوت تنظیم می شود. به بیان او شما ممکن است هرگز بلا فاصله بعد از بیدار شدن از خواب کاملا آماده فعالیت های روزانه نباشید و کمی طول بکشد که حالتان سر جایش بیاید. به گفته دکتر کدیهی با این حال اگر بخواهیم پس از بیدار شدن احساس سرزندگی بیشتری داشته باشیم یک هدف معقول با توجه به زمان شروع کار و یا مدرسه شاید بد ایده‌ای نباشد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز در این مورد نظر شماری از متخصصان در زمینه داروهای خواب و تغییر عادت را خواسته تا راهبردهایی را به اشتراک بگذارند تا بتواند به افراد کمک کند تا احساس تحمل پذیر و حتی کارآمدی بیشتری هنگام بیدار شدن در صبحگاهان داشته باشند. دکتر رافائل پلایو، استاد بالینی روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد در این زمینه گفته است وقتی افراد سعی می کنند برنامه خود را تغییر دهند بسیاری بر روی زودتر خوابیدن تمرکز می کنند، اما این مؤثرترین استراتژی نیست. او معتقد است که شاید بهتر باشد زمان بیداری من را ثابت نگه داریم و طوری تنظیم کنیم که هر روز به آن پایبند باشیم. به گفته دکتر پلایو از نظر بیولوژیکی ساده تر است که خود را مجبور به بیدار شدن کنیم تا اینکه کسی یا چیزی مجبورمان کند بخوابیم. او میگوید شما میتوانید به ما بگویید دیشب چه ساعتی به رخت خواب رفتیم، اما نمیتواند به ما بگوید چه ساعتی به خواب رفتیم. دکتر پلایو میافزاید حدود یک هفته طول میکشد تا بدن ما به ازای هر ساعتی که زمان بیداری خود را بالا میبریم تنظیم شود، اما سازگاری کامل بدن ممکن است تا 6 هفته یا بیشتر نیز طول بکشد. حتی اگر به طور طبیعی یک سحرخیز هستیم ممکن است گاهی برای شروع یک روز از خواب بیدار نشویم یا بعد از بیداری خلق و خوی خوبی هم نداشته باشیم. اصطلاح بالینی برای گیجی که بسیاری از ما پس از بیدار شدن تجربه میکنیم اینورشیای خواب یا جبر خواب است که میتواند 30 تا 60 دقیقه طول بکشد، اگرچه طول و شدت آن به افراد و شرایط بستگی دارد. دکتر کدیهی میگوید بسیاری از مردم مهم نیست چه ساعتی از خواب بیدار میشوند، فقط به مدتی نیاز دارند تا سرحال شوند. او میگوید خود او دوست ندارد 30 دقیقه پس از بیدار شدن با کسی صحبت کند. به گفته او صرفاً اذعان به این واقعیت که بعد از بیداری تمایل به صحبت ندارید میتواند به ایجاد احساس آرامش در صبح کمک کند. او میگوید تلاش کنید راههایی برای حفظ این آرامش پیدا کنید، مانند اینکه در رخت خواب بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. این کار به عنوان یک استراتژی مناسب برای افزایش بیداری و سرحال شدن شناخته شده است. کارهایی مانند جذب مقداری نور یا حتی نور درخشان یک لامپ که با حرکت دادن بدن همراه باشد نیز میتواند مفید باشد. وندی وود، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده یک کتاب عادات خوب عادات بد، میگوید مردم تمایل دارند عادتهای خود را زمانی تغییر دهند که انجام این کار نسبتاً آسان و مفید باشد. به گفته یه دکتر وود، اگر هدف شما این است که زودتر از خواب بیدار شوید یا برای کاهش بدخلقی‌های صبح زود تلاش می‌کنید، ضروری است که برای سرخیزی به خود جایزه بدهید، طوری که وقتی از خواب بیدار می‌شوید احساس خوبی داشته باشید و این می‌تواند یک صبحانه خوشمزه و یا یک آهنگ دلپذیر باشد. از طرفی هم باید صبور باشید. عادت کردن طول می‌کشد و نباید انتظار داشته باشید که فوراً تغییر کنید. به این ترتیب اگر راه‌هایی برای کاهش استکاک و راه‌هایی برای افزایش پاداش تعیین می‌کنید، به احتمال زیاد زودتر موفق خواهید بود. پروفسور کسی هولمز، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و نویسنده یک کتاب هپی آور یا لحظات خوشحالی، میگوید وقتی چیزی را از یک روال به یک آیین تبدیل کنید آن را خواستر میکنید. اما چگونه بر حواس پرتی صبحگاهی غلبه کنیم؟ صبحا وقت بیشتری برای خود در نظر بگیریم و روی آنچه که مهمتر است تمرکز کنیم. روی کاری که قبلا هر روز انجام می دهیم تمرکز کنیم، مانند نوشیدن یک فنجان قهوه صبحگاهی و یا اینکه سعی کنیم با استفاده از یک لیوان مخصوص و یا لذت بردن از یک دمنوش خوشمزه وقتمان را بگذرانیم.
اگر در ایران هستید و الان شنونده رادیو فردا، شما هم جزو شب زنده‌داران هستید. با این گزارش از کیان منوی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و خواهید بود ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش، من رویا ملکی به شما بدرود میگم.